أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهمني التقوى. بحثمون بنا شد که بحث ازدواج و مشکلات ازدواج بشه، در حد این که حرف بزنیم و یه چیزایی که به ذهنم میرسه بگیم. البته ازدواج باید یه ستادی داشته باشه که همه مسئولین رد بالا عضوش باشن و خود رئیسای قبیله ها، خود رئیسای هیئت ها، ریشسفیدای فامیل همه جمع بشن و این مشکل رو حل کنه. خدا رحمت کند همه گذشتگان را. پدرم بازاری بود، میگفت که ما تو کاشون تصمیم گرفتیم که هر روزی هر چه بدهی داره همه دوستان او بازاری پولاشون رو به اون. مثلا امروز روزیه که من چک بدم بانک، چه پول نداشتم چکم برمیگرده. همه دوستان پولاشون رو به من، این مشکل من حل بشه. بعد مثل ماشینی که تو جوب میفته، همه نگه تا بالان پیاده شن ماشین رو بکشن بیرون، بعد کیلومتر دو یه ماشین دیگه تو جوب افتیده پیاده شن اون رو بکشن بیرون. یعنی هر روزی هر چه گیر چه بسیچیم برای حل مشکل. در زمانی که من جوان بودم، قم یکی از استانها طلابش جلسه داشتن، مثلا طلاب استان فلان، خود طلبه ها یه صندوق داشتن، پول می‌ریختن تو صندوق، هر طلبه می‌خواست دوماد بشه همیشه چند هزار تومان پول قدیم، یعنی به اندازه دوماد شدنش پول تو صندوق بود. یعنی گاهی وقتا این توی فامیل حل میشه، گاهی یه توی کارخونه توی شرکت حل میشه، گاهی توی کوچه حل میشه. و اگر کارها عمومی باشه چقدر محبت آوره. یعنی انسان وقتی دوماد میشه احساس میکنه همه جمع شدن برای دومادی، برای جهازه کمک کردن. این چقدر روابط و علاقه ها و انس و محبت و ایثار و اخلاص و سخاوت رو چقدر زیاد میکنه. این غیر از اینکه آدم پول بگیره از بانک، پول بانک نه سخاوت توشه نه عاطفه تحریک میشه، نه سخاوت شکوفا میشه. ببین کمک های مردمی اثرش اینطور. ببین اگر بچه از سینه مادر شیر مچید، یه بچه همسایه رو دادن به خانم ما، خانم شما، اگر از سینه شیر مکید با زن محرم میشه، اما اگر همین شیر رو بکنن تو شیشه با سر شیشه دهن بچه بذارن، بچه به مادر محرم نمیشه. شیر از سینه فرق میکنه شیر از سر شیشه. کمک مردمی و کمک عاطفی فرق میکنه با کمک هایی که نمیدونم بانک میکنه، دو وام بانک یا شهرداری، اونا خوبه، اما فرق از بین او خوبی های خوبی. ما باید یه تصمیم بگیریم که اصلا مسئله ازدواج بیاد جز موقوفات، کسی وقف کنه یه پاساج رو مال ازدواج، مزرعه رو وقف کنه مال ازدواج، این مسئله ازدواج بیاد تو موقوفات، بیاد تو نذرها. نذر کنم خدایا اگر این مشکل من حل شد عرض کنم این کار رو بکنم و میشه. جمعی از خادمان امام رضا، چند نفری هم بیشتر نیستن، تصمیم گرفتن ماهی یه مبلغ بذارن تالو هم کسانی رو که 60 سالشون رو تو ایران زندگی میکنن و بعد از 60 سال هنوز نتونستن برن نشد، با این همه قطار و هواپیما و نمیدونم اتوبوس و مینیبوس و این، بعد 60 سال نتونسته برن مشهد، تعداد واقعا دیگه. و میگفت که ما همیتو صد تا مسافر نو بر امام رضا میاریم و چقدر هم امام رضا این مسافر نو باره که میده راضی میشه. 60 سال منتظرش بوده، حالا دست مأموم را به امام وصل میکنه. خیلی کار قشنگه. چند تا خادم در مشهد یه صندوقی گذاشتن، مثلا این کار خیلی قشنگه. آقا من اگر مشکل حل شد چند نفر رو دوماد میکنم، چند نفر رو جهازیه میدم. بیا تو نذرها، بیا تو وقفها. ازدواج آسان میشه رساله تحقیقاتی برای فوق لیسانس ها و دانشجوها بشه. بررسی مشکلات ازدواج بوده هست، من مقداری از رساله های دکترا و اینا هم دیدم. عوامل مثلا اختلافات خانوادگی، عوامل بالا رفتن طلاق، اینا تحقیقات زیادی هم شده، اینطور نیست که نشده باشه. اما یه جوری بشه که همه در جریان قرار بگیرن. گاهی دانشجو میخواد رساله بنویسه، یه رساله بنویسه که همین رساله مشکل خودش حل میکنه، دفاع میکنه از رسالهش، مدرک فوق لیسانس و دکتراش میگیره، مشکل مدرکش هم حل میکنه، همینو تو بازار چاپ میکنه، بعد میاد مشکل مدرک حل میکنه. یعنی گاهی وقتا رساله ها رساله های مشکل گشاست، بعضی رساله هم جز تحقیق هیچ خاصیتی نداره. ممکنه اسمشو بذاریم مثلا پژوهش، با کلمه پژوهش میگه هر پژوهشی ارزش داره، میگه اصلا میگه هر علمی ارزش داره. قرآن میگه بعضی علما مضرن، آیش اینه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یتعلمون یاد میگیرن چی یضرهم، ضرر داره، بعضی دونستونی ها ضرر داره. قرآن میگه که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم فسؤکم، خیلی زیاد آدم بدونه بدتر میشه، بهتره که ندونه. اصلا علت این که اولیاء خدا مخفیان اینه که آدم احتیاطا به همه سلام کنه، شاید اولیاء خدا تو اینا باشن. کدوم عبادتت قبول شد؟ آدم نمیدونه، آدم ندونه بهتره که احتیاطا همه کارا خیر انجام بده. چه گناهی پاجیر میشه؟ آدم نمیدونه، بازی خوبه چون آدم احتیاطا همه گناه ها رو انجام نده. این که آدم ندونه چه گناهی گیرش میندازه و چه عبادتی نجاتش میده، اولیاء خدا کدوم دعاش مستجاب میشه، کدوم کاراش قبوله، آدم نمیدونه که این شبقدر کدومه نمیدونیم. بحثمون بحث ازدواج بود. حالا ازدواج اهمیت رو براتون بگم، میدونید، ولی حالا منم تذکر میدم. دو تا وسیله آرامش در قرآن هست، موضوع ازدواجه الان. مشکلی که دنیا حل نکرده، مشکل تکنولوژی رو حل کرده و F14 و F16 و مترو و پتروشیمی و نمیدونم مسائل هسته‌ای و روز به روز علم و صنعت میره. اما چیزی که روز به روز بدتر میشه تو دنیا، در همه دنیا، در همه کشورها، دغدغه‌های روانی، اضطراب، دلهره، ناامنی، سوء ظن، یعنی تکنولوژی پیش رفته ولی آرامش پیش نرفته. آرامش دواش چیه؟ دو آرامش در قرآن داریم، یک آرامش مادی، دو آرامش معنوی. آرامش مادی مهمترین مشکل چه تا حال حل نشده مسئله اضطرابه. این مشکل دواش آرامشه. آرامش معنوی، آرامش مادی. آرامش معنوی قرآن فرمود الا به ذکر الله چی؟ تطمئن القلوب. فقط یه الا رو معنا کنم، الا یعنی توجه، توجه کلمه الا یعنی توجه کنیم. یه پیداست مردم غافلن، به این نمیرسن، به توی که حواست رو جمع کن، گوش گوش گوش، این ای علا یعنی توجه کنید. نگفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نگفته تطمئن القلوب به ذکر الله. اگر میگفت تطمئن القلوب یعنی آرام میگیره دلها به ذکر خدا، یعنی ممکنه دل به ذکر خدا آرام گیره، به چیز دیگه آرام گیره، اما میگه به ذکر الله تطمئن. ببینید یه وقت میگم تو را، یه وقت میگم تو را دوست دارم، فرق میکنه تا بگم دوست دارم چی؟ تو را. اگر گفتم دوست دارم تو را، این انحصار توش نه، یعنی دوست دارم تو را، چیز دیگه هم دوست دارم. اما گفتم تو را دوست دارم، یعنی فقط تو، میگیم ایاک نعبد. این فرق میکنه تا بگیم نعبد و ایاک. اگر بگم نعبد و ایاک یعنی بندگی میکنم تو رو، ممکنه بنده پولم باشم، بنده زورم باشم، بنده مقام و شهرتم باشم، اما وقتی میگم ایاک یعنی فقط تو، ایاک نعبد، تو رو دوست دارم، به ذکر الله تطمئن، یعنی فقط، فقط با یاد خدا دلها آرام میگیره. حتما بله، اگر با دلار آرام بود الان قارون هایی که اطراف ما هستن باید آرامش نشوشن ندارن. قلدری آرام بخش نیست، صدام قلدر بود. تکنولوژی آرام بخش نیست. الان رئیس جمهور آمریکا آرامش نداره. من رفتم توی مسجدی دیدم نماز بخونن مرگ بر آمریکا نمیگن. گفتیم اینجا نمیگن؟ گفتن نه اینا همه از اون مقدسینن. گفتم معنی مقدس اینه که مرگ بر آمریکا؟ گفت بله آقا پیش نماز هم مقدسه. اینا نماز شب خونن از اون صبح هم قدوسا دو ساعت به صبح بلند میشن خیلی بدید مرگ بر آمریکا میگن. این وارد سیاست این مسجد سیاسی نیست. گفتم آقا مسئله سیاسی من کار سیاست دارم. به عنوان یه معلم قرآن من دارم صحبت کنم. رفتم پلو آیت الله پیش نماز شده رحمتش کنم مرحوم شد. گفتم آقا شما اذن میدید من سخنرانی یه دقیقه بکنم؟ گفت بله بفرم. گفتم قرآن میگه اشداء علی الکفار یعنی نسبت به کفار شدید باشید، رحما بینهم بین خودتون رحیم باشید. بعد میگه تراهم رکعا سجدا، رکوع و سجود بعد از اینه. یعنی اول بگو مرگ بر آمریکا، بعد دعا کن به سیدت نصر الله، بعد رکوع کن، بعدش شما از اینجا به بعدش شروع کردی. یکیز گفتم شیعنا برای دیگه 50%. گفت چی؟ گفت شیرزه میرم بیرون نمیام. وفای چی؟ حالا آقا ماشین جوره؟ بله ماشین هم جوره، فقط دو تلاستیک داره. خب پس چی؟ ماشین درستگی جایی نمیره. مسجدی که اشد علی کفار توش نیست، این آیه حد شده توش. رحما بینهم نماز میخونن میرن، هیچی به هیچ. او پول داره میاد نماز چی میخونه؟ تقریبا بغلشه. از احوال هم دیگر نمیپرسن. اگر کمک به فقیر تو مسجد لازم نیست بعد از نماز بشه، تو نماز باید کمک کن، نه بعد از نماز. حضرت امیر تو نماز گفت انگشتان رو بگیر، نگفت بی بیشی نمازم تموشه. کمک به فقیر تو نمازه، نه بعد از نماز. اگر نسبت به خودمون رحم نداشته باشیم، دانشجوه، باباشم پول داره، تو خوابگاهشم میدونه فلان دانشجو لباساش چجوریه، 8 ماه نتونسته حتی با اتوبوس بره پدر مادرش رو ببینه بیاد، و باباش هم از این سرمایه‌دارای مهمه، این دانشجو اقده هنر نداره که یه چک 100 تومانی 200 تومانی از باباش بگیره بده به این، حالا یه گرم خودش خجالت چه بگیره بده از طریق استاد دانشجو بده. این دانشجو بی‌خاصیت، دانشجو بی‌خاصیت. دانشجو اگر الان وضع مالیت خوبه، اگر تونستی دو تا از دانشجو رو کمک کنی، این رحما بینهم مسجد بی‌خاصیت داره میره. خب اینو داره برم سوار کن. آقا در شأن من نیست، میگم من مستفاد شدم. شأن چی چیه؟ امیرالمومنین وقتی دید تو کوچه زن مشک آب میبره تنگینه برش کمکش کرد، و زنم نشناخت که از علیه لبه در، گفت خدا به تو جوون خیر بده، گناه تو گردن علی. سر جا خود گفت علی چه کرده؟ گفت جوبره من با علی رفت جبهه کشته شد، حالا من باید چند تا یتیم نگه دارم. گناه تو گردن علی. خیلی دردید، علی لرزید. آمد خونه مقداری آرد و روغن و نمیدونم چیزای که خوردنی بود و اینها، بعدش رفت در خونه و گفت ها این جوونه که مشک و کمکه حالا برم غذا آورده. گفت بلدی نون بپزین، من بچه ها تا نگر میدارم، تو برو نون بپز. حضرت امیر رفت تو خونه، بچه های یتیم روزانوش نشست، خورما رو باز میکرد، حتی رو میورد بیرون خورما رو دهن میزد و گریه میکرد، و اون زنم داشت نون میپخت. یکی از زنه همسایه وارد شد، گفت که خانم؟ بله. گفت این جوانه کیه داره بچه ها رو؟ گفت نمیدونم، جوان خوبیه، هم مشک آب کمک کرد، هم آرد و غذا ورده، الان بچه داری میکنه که من نونا رو بپزم. گفت که ای علیه بگو اه من دریوری بهش گفتم. گفتم گناه شوهرم گردن تو. هیچی نگو. گفت نه اصلا رو خود نیوار. رحما بینهم اشداء علی الکفار، بعد رکوع داریم سجود هم داریم. اینا که نه مسجد میرن رکوع میکنن سجود میکنن اشداء علی الکفار. من اگر مثال میگم عده انقلابی هستن ولی رکوع و سجودشون. گفت که کرمداران عالم را درم نیست، کرمداران عالم را کرم نیست. اسلام یه دین جامعیه. حالا راجع به ازدواج، عوامل آرامش، یکی یاد خداست. دلار آرام بخش نیست، تکنولوژی آرام بخش نیست، فقط یاد خدا آرام بخش است. فقط امام بود که در وصیت‌نامه‌اش نوشت من با دلی آرام و نفسی مطمئن. کدوم رئیس جمهور حاضر وقتی میره تو قبر بنویسه من با دلی آرام و نفسی مطمئن وارد قبر میشم؟ همه شون میترسن. یک نفر رو کره زمین ما دیدیم، اصلا ما در امام خمینی رو نمیدیدیم. من خودم بعضی آیات رو نمیفهمیدم، واقعا میگم، دروغ هم نمیگم، انشالله که یک آیه تو قرآن دیدیم. من اگر امام خمینی دیدم گفتم نمیشه. مثلا آیه غزالی ولی من میخونم شما معنیش رو میفهمید. لا یخشون احدا، یعنی چه؟ یعنی از احدی نمیترسه. میگم میشه آدم از چیزی نترسه؟ دل خردم میترسه. یه چیزی لاتا ترون میگه همه لاتا از من ترسن، بعد میگه من از زنم میترسم، بعد میگه زنم از سوس میترسه. مگه میشه آدم نترسه؟ بالاخره آدم یا از زوری یا از یا چیزی میترسه. آخه لا یخشون احدا. من تو فهم یایه مونده بودم، از احد نمیترسم. امام خمینی فرمود من با دو تا گوش خودم شنیدم، فرمود والله نترسیدم، والله نترسیدم. ما اگر امام خمینی میشه نترسید؟ از خود بعضی آدما و بعضی حرکت ها مفسر قرآنه و بعضی از حرکت ها تفسیر میکنه حقایق قرآن را و بعضی حرکت ها تفسیر میکنه باطل بودن باقی مکتبه را. مکتب مارکسیسم میگفت زیربنا اقتصاده، یعنی هر کجا هر کلیدی میزنید مایه اقتصاده. اگر جنگ میشه زیربناش اقتصاده، اخلاق زیربناش اقتصاده، پیشرفت زیربناش اقتصاده، روابط اجتماعی سیاسی همش زیربنا اقتصاده. یعنی همه چیز مثل چی میگیم لبنیات سرمایه‌اش همه شیره. خب حالا ایران انقلاب شد یا نشد؟ خب بله ایران انقلاب شد. اگر ایران انقلاب شد زیربنا اقتصاد بود، یعنی انقلاب شد که خربزه ارزون شه. اگر زیربنا اقتصاده پس باز فقرای ایران دست به ایران بکنن، مثلا باز مرکز انقلاب سیستان بلوچستان باشه، استانهای محروم باشه. اگر زیربنا اقتصاده اونا میگن وقتی فشار اقتصادی وارد شد مردم دست به حرکت میزنن انقلاب میشه، خب پس باید مرکز انقلاب مثل فیضیه نباشه، باید مرکز انقلاب مثلا یاسوج و چهارمحال و سیستان و استانهایی که مثلا محرومن باشن و باید اونها که رختن تو خیابون بیشتر فقرا باشن و باید رهبر انقلاب هم فقیه تن آدم ها باشه. تو نیست. البته اقتصاد بی اثر نیست، اما زیربنا اقتصاد نیست. یه تریاکی رو گرفتن و گفتن چطور تریاکی شدی؟ گفت امان از رفیق بعد. بعد خودش فکر گفت زغال خوبم بی اثر نیست. حالا نمیخوام بگیم اقتصاد هیچ نقشی نداره، میخوام بگیم اقتصاد زیربنا نیست. البته اقتصاد لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا. حالا آرامش معنوی فقط یاد خداست، دلار تکنولوژی آرام بخش نیست. آرامش مادی چیه؟ قرآن میگه همسر بگیرید لتسکنوا الیها. آرامش معنوی لتسکنوا الیها، لتسکنوا الیها. تس کنو از سکینه، سکینه این آرامش، به تس کنو الیها. پس نماز آرام بخشه، همسرم آرام بخشه. نماز همسر پیغمبر اون از دنیا هم زن رو دوست دارم هم نماز رو. قبلا ما نمی‌فهمیدیم یعنی چه. آخه زن و نماز یکیش عرفانیه، یکیش آخه شهوتیه، مثلا جنسیه. آخه مسئله جنسی با مسئله عرفانی چطور اسفنج و گلابی رو چطور اسفنج و گلابی چطور خدا پیوند داده؟ اینا از دنیا شما نماز رو دوست دارن. بعد این هر دو یه خاصیت دارن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همسرم تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی هر دو خاصیتش یه چیه؟ مثل یکی حالا نه نمیشونه که کسی عوض نماز رو دوست زن بگیره، بگه خب من هر کدوم از یه منطقه. من در این که فرق بین تطمئن و سکون چیه، من دیشب فکر کردم عقلم نرسید، حوصله تحقیقم نداشتم. اینو حالا اگر علما نشستن تا تلویزیون ببینن فرق چیه. که راجع به نماز میگه اطمینان، اطمینان این آرامش. تسکنم این آرامش. چرا اینجا واژه اطمینان به کار برده، اینجا ماده سکینه؟ حالا اینم یه حتما یه اثری داره، چون قرآن یه جوری که همه ریزکاریاش هم یه نکته توشه، وابش نکتش یه نکته توش هست. من یه چیزی براتون بگم، یه سلواتی بفرستی. خب عرض کنم با حضور شما که در سوره تحریم بعضی زمان پیغمبر اذیت می‌کردن پیغمبرو. اول اینو ما باید بگیم، زن پیغمبر همشون بهترین زنانه بودن، چون قرآن میگه چه خانم اذیت نکنید پیغمبرو. عسى ربه، امید از پروردگارش، ان طلقکن نه بله آیه 5 سوره تحریم، عسى ربه، امید از پروردگار پیغمبر، ان طلقکن نه، اگر طلاق بده شما رو، ان یبدله، تبدیل کنه به جای شما ازواجن، همسرانی خیرم میکنه بهتر از شما. خودتون روس نکنید، اگر پیغمبر رو اذیت نکنید، بهتر شما هستم، شما رو طلاق میده، زن بهتر میگیره. بعد اینجا گفته که زنای بهتری که میکنم، چه زنی بهتره که از شعر براتون میگه که مسلماتن، اون زنا مسلمان، مؤمناتن، اهل ایمان، مؤمناتن، مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، قنوت تواضع، قانتاتن، قانتاتن، تائباتن، توبه، تائبات، عابداتن، اهل عبادت، عابداتن، صائحاتن، اهل روزه، طیباتن، بیوه باشه، و ابکارا. هیچ کدوم اینا واو نداره. خانمو اذیت نکنید، اگر اذیت کنید پیغمبر میگن طلاق بده، خانمای دیگه بگیره، او خانمای دیگه مسلمان، مؤمن، متواضع، اهل توبه، عبادت، چی چی، همه بیوابه. نگفتم مسلمات و مؤمنات و قانتات و تائبات و هیچ کدوم واو نداره. آخر یکی کسی گفت طیبات و ابکار، این واسطه واو داره، این واو چیه؟ همه اینها در یه خانم جمع میشه، یعنی یه زن میتونه هم ایمان بشه، هم اسلام، ایمان، تواضع، توبه، عبادت، همه این صفات در یه خانم جمع میشه. اما در یه خانم نمیشه یه خانم هم باکره باشه هم بیوه، چون اینا فرق میکنه وسطش یک، یعنی این واوش یه نکته داره. راجب نماز گفته تطمئن، راجب همسر گفته تسکنو. فرق بین اطمینان یعنی آرامش، سکینم یعنی آرامش، این دو تا واژه چیه؟ این جای تحقیقه. ما اگر خواستیم استراب را حل کنیم، باید ازدواج آسو کنیم، دو تا کار باید بکنیم. آقا یه چیز بگم، مشکل جوانهای ما دو چیز است: یک، غفلت، دو، شهوت. غفلت، شهوت، داروی غفلت نماز است. اقم الصلاة لذکر، ذکر و یاد خدا داروی غفلت، داروی شهوت همسره. غفلت، شهوت، نماز، ازدواج، دو تا درد، دو تا دارو. دیگه باقیش نمیدونم جامعه شناسی چی میگه، روان شناسی چی میگه، آمار چی میگه، هر چی میخواد تحقیق بکنید، ما مخالف تحقیقات نیستیم، ولی هر چی تاب بخوریم آخرش باید رو همین دو تا نکته متمرکز بشیم. غفلت، حالا چه باید کرد برای ازدواج؟ خیلی کارا میشه کرد. یعنی اول قدم رو باید دولت برداره. ما خوشحالیم که مجلس یه پیش ازدواج آسان به سرش افتیده، اما تا دیر به سرشون میفته. یکی تو میگفت بچه دارم نابغه، گفت چیه؟ گفت 16 سالشه، تازه به باباش میگه ماما. حالا مانم چیزا که اصلیه نابغه هستیم، مثلا 13 سال از انقلاب میره ستاد نماز، او راضی به نماز، او راست میگه نماز. حالا الان 25 سال از انقلاب میره، او راضی زکات، وقت میدونی زکات چیه؟ تمام دین بنده به نمازه. حدیث داریم این قبلت ما سباها به اقضاده نماز قبول شه، همه چیز قبول میشه، نماز بچه مثل نماز مثل سوزنه، سوزن برو رفت همه نخواه دنبالش میرن، سوزن وایسته همه نخواه پولیز راه نما جواهی نامه رانندگی داشته و شیه همه جواهی نامه قبوله برو رفت شو، جواهی نامه رانندگی نداشته شیه سخت جواهی نامه دیگه تو جیبت باشه پولیز جلوه تو میگیره. همه دین ما بنده به نمازه، نمیشه که عوض نماز فلون کار میکنه، هیچ چیز جا نمازه نمیگیره. کلید همه نمازه، کلید نماز زکاته. اگر زکات ندید حدیث داریم، نه یکی دوتا یه هیئت حدیث داریم، زکات ندید نماز قبول نمیشه، نماز رد بشه همه کارا رد میشه. پس ببینید واجب زکات سمسم گندم های خوزستان، گندم های بعض شیراز، بعضی از ذره ذره گندم های استان اصفهان، استان باستان، مشهد. پارسال افتخار ایرانی بود که بعد از 40 سال، 25 سال تو انقلاب، 15 سال زمان شاه، 40 سال ایران گندم خرید. به شکرانه این که جمهوری اسلامی در خرید گندم خودکافی شده، کشاورزی به زکات ما روشون بدن. میخواد قبول کنید، میخواد قبول نکنید، این سیل ها، زلزله ها، حوادث، همه تلخی ها، اگر امام صادق قبول داریم که الحمدلله قبول داریم، امام صادق فرمود ما تلفه، یه حدیث دیگه ما هلکه، حدیث دیگه ما زاع، یعنی زایع نشد، هلاک نشد، تلف نشد. مال فی بر ولا بحر الا بتركه. هر کجا میبینید آسیب میبینید، ببینید این جامعه زکاتش نداده، زکات ندید آسیب میبینید، زکات ندید آسیب میبینید. برای که کشاورزی ما و همه بلاها از جون ما دور شه، هم کشاورزا زکات بدن، هم یه همتی کنیم برای ازدواج. خدای طور به حق محمد آل محمد، این کارهای کلیدی مثل غفلت زدائی، شهوت زدائی، اقامه نماز به حق و ایتور هم نیست که همش اونا به ما تهاجم فرهنگی کنن. به لطف خدا ایران تهاجم فرهنگی که جای کرده، الان در بسیاری از کشورها اصل لباس چادر ایران رو میگوشن به افتخاری که چادر مال ایرانه. حال دخترها ما فاکوشی بیرون میدارن دلشون میخواد مثل کجا بشن، اونجا هم اولش ما روش هم داریم. به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، ما آدم داریم از اروپا آمده اینجا، مسلمون شده، شیعه شده، بچه‌ش هم پسرش طلبه شده، دخترش هم زن آخون شده، بعدم رفته در اروپا یک تشکیلاتی برای تشیع رو انداخته، وای آقا رهبر کمونیستای اونجا بوده. اینطور نیست که حالا ما نگاه کنیم آقا دیل لگنس رفت پسر من نماز نمیخونه، پسر شما نماز بخونه. اولش در اتریش پرچم شیعه رفت بالا، الان آمریکا تنها استخونی که روشه حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان از ما الهام گرفته. قصه میخوریم ما خودیا از تو پوک بشیم، دیگران مثل درختی که ریشش تو خونه آب بش نرسه، وقت شاخش تو خونه همسایه ها میبشه بچینه. نکنه این تو. بعد مشکل ازدواج انشالله حل بشه. یک بسیزی میخواد گفت که حی علی الصلاه داریم، بگیم حی علی الزواج، حی علی الزواج. یه شتا رو کنیم ببینیم مشکلات کجاست. بانک ها، صندوق ها، از کنم قانون ها، همه بسیچیم این تناب و نخلتش کنیم، هر کسی نخواه حل کنه. ازدواج به صورت قور شده، این قور را هم میشه شکست. و السلام علیکم و رحمت.